أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. توفیقی شد امسال در این جلسه نورانی بحثی رو در رابطه با روش‌های تبلیغی و هدایتی امام حسین محضر شما مطرح کنیم. عرض شد ائمه ما، انبیای الهی، هدف اصلیشون این بوده مردم رو هدایت کنن. همه راه ها رو سعی میکردن برن برای این هدف. و لذا شما میبینید ائمه یا رسول گرامی اسلام تو جنگ ها هیچ وقت آغازگر نبودن. هرچی به امیرالمومنین تو صفین اصرار میکردن آقا جنگ رو شروع کنید، میفهمید نه، من آغازگر نیستم. خود امام حسین روز عاشورا آغازگر جنگ نبود. اولین تیر رو عمر صد شلیک کرد به طرف خیمه های ابا عبدالله. فرمود من آغازگر نیستم. دست از نصیحت و صحبت گروهی و فردیم تا لحظه آخر بر نداشت. خود پیغمبر گرامی اسلام همینطور، نامه هایی که می نوشت به سران دنیا تو حرفاش، اصلا این یک هدف. خودشم فرمود اگر یکی هدایت بشه، یکی، یه نفر، از همه دنیا ارزشش بیشتره. الا ان یهدی الله بک رجلا خیر لک من الدنیا و ما فیها، یا مما طلعت علیه الشمس. این در روایت اومده. شیوه هایی رو من شبای گذشته عرض کردم، امشب یه روش رو میخوام بگم. دقت کنید که تو مسائل تربیتی خیلی مهمه. حالا همه گوش بدن، مخصوصا پدر و مادرها، اونایی که به هر حال با فرزند سر و کار دارن. این روشی که امشب عرض میکنم روش بسیار مهمی است از نظر تربیتی برای هدایت مردم، برای هدایت افراد. و این روش تکریم شخصیت. تکریم شخصیت موجب میشه آدم بهتر حرف طرف رو گوش بده. ببینید آقایون، جوانا، خواهرها، ما ها خودمونو خیلی دوست داریم. این غریزه حب ذات است. اصلا این علم که انقدر پیشرفت کرده به همین دلیله. این همه دارو کشف میشه، این همه وسایل کشف میشه، این همه عرض میکنم سعی میکنن انواع رسائل رفاه برای بشر فراهم کنن. بشر غریزه حب ذات داره، قبل از هر کسی عاشق خودشه. ولذا دنبال عزیزترین چیز اگه بیفته بهش بگن ضرر برای خودت داره، میذاره کنار. آقا بهترین غذا بگن مسمومه، نمیخوره. بهترین رابطه مثلا نامشروع بگن آقا فلان بیماری رو میگیری، واگیردار داره، از بین میری، میذاره کنار. یعنی یه چیز طبیعی است که انسان خودشو دوست داره، عاشق خودشه، غریزه حب ذات داره. به همین دلیلم از تحقیر و سرزنش و ملامت بدش میاد. هر چی انسان تکریم کنه بهتر مردمو، حتی خودشو، من راه دور نرم. ببینید ما حق نداریم خودمونم تحقیر کنیم. روایت داریم سر سفره‌ای که دعوت نشدید نرید. حدیث در خصال صدوق فرمود چند گروه تقصیر خودشون اگر کوچیکشون کردن، تحقیرشون کردن. یکی سر سفره که شما رو دعوت کردن، یکی هم با خودت ببرید. اگه اونو تعویل نگرفتن تقصیر خودشه. در حدیث داریم کسی که سر سفره دعوت نشده بره تحقیر بشه، تقصیر خودشه. سوال از بنده پرسیدن، شما جواب بدی. یکی بگه آقا به شما چه مربوطه، میگن شما پرسیدن، کوچیک میشه دیگه. میگن چند جا وارد نشید. حدیثش مفصله، نمیخوام بخونم، که ثمانیتون ان اوهینو، چند تا گروه اگر تحقیر شدن تقصیر خودشونه. یکی سوال نپرسیدن جواب بده، یکی دعوت نکردن سر سفره بری، یکی در روایت داریم بلد نیستی جواب بدی، سوالی از شما بپرسن یه جوابی روی هوا بدی. حتی شما ببینید در روایت داریم لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه، آدم اختیار نداره خودش رو خار کنه. زمان پیغمبر یک کسی فریاد میزد میگفت هرچی پشت سر من میخواد بگه بگه، من راضیه، من آبرومو گذاشتم در معرض، بگید غیبت کنید تهمت بزنید. رسول خدا خواستش فرمود تو حق نداری همچین کاری انجام بدی. مؤمن نباید خودشو کوچیک کنه، خار کنه، تحقیر کنه. ائمه ما مفضل اومد خدمت امام صادق، گرفتاری مالی داشت، آقای کمکی بهش کرد، بعد بهش فرمود سفره دلتو پیش هر کسی باز نکن، کوچیک میشی، تحقیر میشی. چرا تو روایات داریم به مریض خیره نشید؟ حدیث داریم لا تنظروا الى اهل البلاء، یکی دستش یه عیبی داره، چشمش یه عیبی داره، پوستش یه عیبی داره، بالاخره یه مشکلی تو جسم بشه، در روایت داریم خیره نشید ای بهش نگاه کنید، لا تنظروا الى اهل، چون کوچیک میشه، تحقیر میشه. داریم اگر یه صاحب بلایی رو دیدید، شما سالم یکی فلجه، شما بینایی یکی نابیناست، شما عاقل یکی دیوانه است، شما عرض بکنم جسمت متعادله یکی جسمش نامتعادله، اگه دیدی خیلی دقیقه ها روایت دارد قل سرن، آهسته تو دلت، تو دلت فی نفسک بگو الحمدلله الذی آفانی، خدا رو شکر من دیوانه نیستم، خدا رو شکر من فلج نیستم، خدا رو شکر من نا، یه جوری نگو که اون ناراحت بشه، بلند نگو خدا رو شکر تو عقل نداری من دارم، خدا رو شکر تو چشم نداری من دارم، این که بدتر میشه. روایت میگه قول چی؟ فی نفس کس سرن، آهسته پیش خودت بگو الحمدلله الذی آفانی، خدا رو شکر که من سلامت دارم، عافیت. اینم برای اینکه یه درسی باشه برات، یه در واقع یاداوری از نعمت باشه. خیلی آقایون این بحث تکریم شخصیت، حالا من داستانای براتون از پیغمبر و امام حسین اینها میگم متوجه شید، ببینید چقدر این مسئله مهمه، چقدر حیاتیه. در حدیث داریم، این حدیث رو خوب گوش بدید، آدمایی که با شخصیتن سه تا کار نمی کنن. این البته یه حدیث نیست، سه تا حدیث من ادغامش کرد، من کرمت علیه نفسه، هر که با شخصیت باشه، یک لم، این حدیث رو یاد کنید، من کرمت علیه نفسه هانت علیه دنیا، آدمی که کرامت نفس داره، شخصیت داره، دنیا پیشش کوچیک. دو لم یهنها بالمعصیه، گناه نمی کنه. آدم با شخصیت، من نمیگم دیندار، دیندار جا خودش، آدم با شخصیت دروغ نمیگه، آدم با شخصیت غیبت نمیکنه، آدم با شخصیت غیبت، آبروریزی، برای مردم زدن، روابط ناز، اینا نشانه کم شخصیتی است. فرمود کسی که با شخصیت یک به دنیا وابسته نیست، دو گناه نمیکنه، سه هانت علیه شهوتو، اسیر شهوتش نمیشه. یه خانم با شهوت به خودش میگه، خانم با کرامت و شخصیت به خودش اجازه نمیده نامحرم دنبالش بیفته، نمیره دنبال روابط ناصحیح. اینقدر کرامت و عظمت داره، عرض کردم نمیگم دینداری، دینداری جای خودش، انسان با شخصیت شهوتران نیست، دنیا پرست نیست، اهل گناه نیست. اما از اون طرف من هانت علیه نفسو، عجب روایاتیه، اونه که کم شخصیته، فلا تأمن شره، ازش بترس، این شر میرسونه، چون شخصیت نداره، حق بازی اهلش هست، دروغ اهلش هست، اهل همه کلک اهلش هست، آدم بی شخصیت، آدم بدون هویت، براش مهم نیست انسان بی شخصیت فرمود فلا تأمن شر، از شرش ایمن نباش. فلا ترجو خیره، امید خیر بهش نداشته باش، این شخصیت نداره. و لذا تو روایات داریم یه وقت تو خیابون کوچه دعوایی میشه، اتفاق فحش میدن، شما آدم با شخصیت رد میشه، وای نمیسته، مر رو کراما، چون وایسه خوبیده میشه، تقافل میکنه، اصلا حرفو توجه نمیکنه. قرآن میفرماید، میفرماید آدمای با شخصیت اذا مروا باللغو، اگه جایی دیدن لغوه، لغو چیه؟ مثلا موسیقی حرام، مثلا جلسه غیبت، مثلا فحاشی، یه جایی گناهی داره میشه، مروا کراما، با کرامت، با شخصیت از کنارش عبور میکنن. آقایون، خواهرها، ما کسایی داشتیم مسلمان نبودن، یعنی اسلام رو درک نکرده بودن، یعنی اسلام نیامده بوده. قبل از اسلام مثل جعفر ابن ابی طالب اومد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، مسلمان شد، داداش امیرالمومنین، خیلی هم پیغمبر دوستش داشت. ایشون از کسانی است که دوتا نوه‌هاش تو کربلا شهید شدن، فرزندان عبدالله جعفر. جعفر ابن ابی طالب وقتی مسلمان شد به پیغمبر خدا عرض کرد من زمان کفرم دروغ نمیگفتم، من مسلمان نبودم ولی زمان کفرم هم میگفتم دروغ بده، حالا چه دین داشته باشی چه بی دین. شما الان ببینید بعضی از این غربی ها مثلا دین نداره اما دروغ نمیگه، فحش نمیده، اینا نشانه بیشخصیتیه. دین اینا رو نیاورده، دین اینا رو تذکر داده، فذکر. ولی آدم با شخصیت دروغ نمیگه. یا رسول الله، من قبل از اسلامم شراب نمیخوردم. شراب عقلو میبره، آدم بیعقلم هر خلافی میکنه. یا رسول الله، من قبل از اسلامم روابط جنسی حرام نداشتم، چون کانون خانه از هم میپاشه، اگه من افتادم دنبال یکی، یکی هم میفته دنبال خانواده من، اگه من ناامنی ایجاد کردم برای خانواده منم ناامنی ایجاد میشه. یا رسول الله، من قبل از اسلامم در مقابل بت سجده نکردم، برای اینکه میدیدم اینا رو خودشون درست میکنن، این که نمیشه خدا. یا رسول الله، من قبل از اسلام دست به قمار نزدم، چون میدیدم قمار یا قمار این زندگی منو از هم میپاشه، یه شب یا کل مالم از بین میره. من این 5 تا گناه قبل از اسلام، من که نمیدونستم اینا تو اسلام حرامه. بعد قرآن اومد گفت قماربازی حرامه، شرابخوری حرامه، بت پرستی، لا تشرکوا به شیئا، انما الخمر والمیسر، شراب و قمار و اینا حرام. من که اینا رو نمیدونم، ولی خودم رو شخصیت و عقل خودم. برادران، خواهران، تکریم شخصیت جذب میکنه، تکریم شخصیت طرف رو میکشه به طرف اسلام. بذارید دو سه تا داستان بگم این روشن بشه و وقت بعد بیام مواردش رو عرض کنم. ببینید، امیرالمومنین علی علیه السلام با یک مسیحی هم راه شدن، شنیدید؟ تو مسیر حرکت میکنن با هم. این حرکت نمیدونست آقا امیرالمومنین و خلیفه است و رئیس و حکومت، نمیدونست. رسیدن، از آقا سوال کرد آقا شما کجا میرید؟ آقا فهمیدن من کوفه میرم، گفت نه من یه جای دیگه میخوام برم. رسیدن سر دوراهی، امیرالمومنین یه چند قدم دنبال این رفت تو مسیر که اون، ایشون ایستاد، گفت که آقا مگه شما نگفتی کوفه میخوام برم؟ فرمود بله، ولی تو دین ما من تمام صحبه، یکی از نشانه های همراهی اینه که انسان ان یشیع صاحبه، رفیقشو چند قدمی مشایعت کنه، دنبالش بره، احترام کنه. بعد حضرت فرمودن امرنا نبینا، پیغمبر ما اینا رو به ما دستور داده. میگن دست که به پیغمبر میدادی اگه شما دستتو ول نمیکردی حضرت ول نمیکرد، اول کسی نبود که دستو ول میکنه. اگر وارد خانه پیغمبر کسی میشد، اون فرش زیر پا رو حضرت برای اون طرف مینداخت. عدی ابن حاتم میگه من وارد شدم، آقا زیراندازش رو انداخت برای من، گفتم آقا خودتون، فقط من رو زمین میشینم. اگر سخنرانی میکرد نگاش مساوی بود، یعنی به سویه نگاه میکرد، لحظاتش رو تقسیم میکرد. خیلی عجیبه. شما این کتاب سنن النبی رو نگاه کنید، مال علامه طباطبایی، ویژگی های پیغمبر رو نوشته که چگونه کلامش، چگونه نگاهش، چگونه رفتارش. خیلی گفت پیغمبر ما اینا رو به ما دستور داده. گفت عجب، پس میشه منم بیام با شما کوفه؟ پشیمان شد، با آقا اومد کوفه و مسلمون شد. ها، نه برهان صدیقین خواست، نه برهان نظم خواست، نه معجزه و کرامت، تکریم شخصیت. یه چهار قدم کارو درست کرد. خیلی تأثیر داره. جنگ حنین تمام شد، رئیس قبیله مالک ابن عوف فرار کرد، رفت طائف. میدونید جنگ حنین، یه شب دیگه هم گفتم، سوره توبه است داستانش، یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. جنگی که از مکه واقع شده، تمام جنگای مسلمانات از مدینه است، بدر، خندق، احد، اکثرا مدینه است، خیبر بین مکه و مدینه، اما این جنگ از مکه بوده. حمله شد به قبیله هوازن، قبیله شکست خورد، رئیس قبیله مالک ابن عوف فرار کرد، رفت طائف. پیغمبر خدا بهش پیغام داد، فرمود اگر برگردی مسلمان بشی، اموالتو بهت بر میگردونیم، خانه و خانوادتو بر میگردونیم، همون ریاست قبلی هم بهت میدیم، بشو دوباره رئیس هوازن. سه تا در واقع پیشنهاد، سه تا نکته. وقتی اومدن بهش گفتن، گفت عجب، باش. بلند شد اومد خدمت پیغمبر، مسلمان شد فقط به خاطر این تکریمش، چون حضرت یه مسئولیتی بهش داد، مالشو برگردون، احترام کرد، پیغام فرستاد. خیلی مهمه. اینها زیر و رو میکنه یک کسی رو، تغییر ایجاد میکنه، تحول ایجاد میکنه، تکریم شخصیت. ولذا شما نگاه کنید در روایات ما وارد شده است، هیچ کس رو تحقیر نکنید به خاطر شغلش، قیافش، خانوادهش، مالش. لا تحقرن احدا، هیچ کس رو تحقیر نکنید. فإن الصغیر هم عند الله کبیر، اونی که تو از همه کوچکتر میپنداری پیش خدا بزرگ. من اکرم، کسی گرامی بداره مسلمانی رو، مؤمنی رو، روایت حدیث داریم گویا خدا رو گرامی داشته. اینا روایات ماست در ارتباط با تکریم شخصیت، در ارتباط با حفظ جایگاه. حالا اون نکته اصلی که میخوام بگم اینه، آقایان، خواهران، پدر و مادرهایی که صدای ما رو چه از اینجا میشنوید، چه رادیو، چه از تلویزیون، نسبت به جوانها اینو رعایت کنید. نسبت به ما همش از احترام پدر و مادر میگیم، وظیفه‌م هست، بایدم انجام بشه. ولی والدینم نسبت به فرزند یه وظائفی دارن. اکرمو اولادکم، بچه‌هاتونو اکرام کنید. احسنو آدابهم، نیکو باشون برخورد کنید. لا یرهقهو، یرهقو با هی جیمی، هی دو چشم، یعنی کلمات نیشدار به کار نبرید. یه پسر، یه اولاد، یه دختر فرق نمیکنه. بعضی پدر و مادرها به بچه کلمات بد میگن، ناشایست میگن. فرمود اینا رو به کار نبرید. امام صادق فرمود، این روایت اونایی که فرق میذارن بین بچه‌هاشون گوش بده، فرمود من امام صادق بعضی بچه‌هامو بیشتر دوست دارم، ولی تو برخورد یکسان باشون برخورد میکنه، تو قلبم این تفاوت. بعد این روایت خیلی قشنگه، امام صادق فرمود خدا سوره یوسف رو مثال زده. داداشا یوسف، چرا یوسف رو چه انداختن؟ چون یعقوب بیشتر یوسف رو تحویل میگرفت، بیشتر تحویل میگرفت، حسادت کرد. فرمود خدا سوره یوسف رو مثال زده که بعضی از ما نسبت به اولاد تفاوت نذاریم تا اون قصه یوسف تکرار نشه، تا اون داستان یوسف دوباره پیش نیاد. ولذا این خیلی نکته مهم، مقایسه کردن، تحقیر کردن، کوبیدن شخصیت. بله آقایون نظارت لازمه، دخالت نه. جوانا از دخالت ناراحتن نه از نظارت. مراقبت لازمه نه گیر دادن به قول خودشون، مراقبت. اسماعیل پسر امام صادق جوانه، میخواست پولشو بده به یک کسی با اون کاسبی کنه. آقا امام صادق بهش فرمود این آقا شراب خوره، پولتو به ایشون نده. تمام شد. این میشه نظارت. ببینید این میشه نظارت. امام سجاد به فرزندش امام باقر میفرماید پسرم با 5 گروه رفیق نشو، لا تو صاحب هم، لا تو را باشون رفیق نشو، همراه نشو، مسافرت نرو. دروغگو، بخیل، فاسق. فاسق یعنی کسی که گناه آشکار میکنه. تا ته این موسیقی مبتذل ماشین رو بلند کرده با این بلنگوهای خلاصه اونچنانی تو خیابون، راحت تو کوچه و خیابون روابط نادرست داره، تو مارمزون جلو مردم سیگار میکشه. یه وقتی کسی خلاف میکنه تنهایی، این فسق یعنی گناه آشکار. کسی که حریم جامعه رو نگه نمیداره، پسرم با دروغگو، با بخیل، با فاسق، با قاطع رحم، کسی که قطع رحم میکنه با فامیل رابطه شه، همش اهل قهر، اهل گله است. دیدی بعضی همش دست به قهرشون خیلی خوبه، فقط دنبال بهانه میگرده. راست را بریم میگه چرا راست رفتی قهر میکن، کج را بریم میگه چرا کج رفت، عروسی داری کارت بدی میگه منو تحقیر کردی، من فامیل بودم باید زنگ میزدی، کارت ندی میگه ما رو آدم حساب نکردی، یه کارت برام نفه. اصلا این هر جوری بچرخین دنبال بهانه میچرخه. خب پسرم با آدم بخیل، دروغگو، قاطع رحم، فاسق رفیق نشو. امیرالمومنین یک نامه داره تو نهج البلاغه، من خواهش میکنم این نامه رو ببینید، امشب برید باز کنید نهج البلاغه، نامه 31. اینقدر زیبا امام حسن رو نصیحت میکنه ولی با تکریم شخصیت. اولش مینویسه پسرم این نامه ایست از یه پدر پیر، آخر عمرشه، آرزوهاش تموم شده، دنیا پشتشه، آخرت جلوشه، چیزی براش نمونده. آقا ظاهرا اون موقع که این نامه رو نوشته 61 سالش بوده، چون بعد از صفین نوشته، 61 سالش بود. پسرم این نامه نویسنده نامه همچین صفاتی داره، پیر، والدن فان، روبه موت، دنیا پشت، آخرت جلو، آرزوها تمام. اما تو چی؟ پسری جوان با نشاط. اول هی از امام حسن تعریف کرده، خودش و آقا در یک حاشیه قرار داده. حالا پسرم اینا رو از من گوش کن، 1 2 3. یا بنی پسرکم، امام حسن اون موقعی که این نامه رو آقا براش بنویسه 30 سالش بیشتره، ولی آقا خطابش میکنه پسرکم بنی. یکی از مفسرین یه حرف قشنگی میزنه، میگه خدا تو قرآن وقتی نصایح لقمان رو میخواد نقل کنه، حالا ببینید سوره لقمان رو، میگه قال لقمان لابنهی و هو یعظه یا بنی. این آیه قرآنه که خوندم. از قال لقمان لابنهی و هو یعظه یا بنی. میگه این و هو یعظه رو از تو آیه اگر برداریم حذفش کنیم، ما حق نداریم از قرآن چیزی رو حذف کنیم، ما مثال میزنم، اگر این و هو یعظه رو برداریم آیه کامله، معنا داره. از قال لقمان، لقمان گفت لابنهی، به پسرش، یا بنی پسرم. ناقص نیست که، قل هو الله احد نیست که، شما اگه احدش رو برداریم ناقص بشه. این آیه اگه و هو یعظهوش رو برداری معنا میده، قول لقمان گفت به پسرش پسرم، ولی وسطش خدای پرانتز باز کرده، لقمان گفت به پسرش و هو یعظهو، در حالی که قصد موعظه داشت، نه زورگویی، نه تحکم، نه دخالت، نه برخورد، نه تشر، و هو این نویسنده و این مفسر میگه این و هو یعظه یه درس تربیتیه، یعنی پدرها نسبت به فرزند خیرخواه باشید. نصیحت خوبه، مراقبت خوبه، دخالت نه، تحقیر نه، کوبیدن نه، نفی شخصیت و کرامت اولاد نه، اینها خیلی مهمه. لذا میبینید شما فرزندانی که تو خونه اینطور باشون برخورد میشه، تو جامعه تو سری خور میشن، نمیتونن تو شرایط اجتماعی خودشون رو نشون بدن. تکریم شخصیت، خدا میدونه با یه تکریم شخصیت انقدر جوانها به دین جذب میشن. خیلی ها، خیلی ها، یعنی کافیه پیغمبر گرامی اسلام چرا انقدر جوان دورش رو گرفته؟ برای اینکه تکریمشون میکرد، احترامشون میکرد، تحویلشون میگرفت. مسئولیت فرماندهی داد به اسامه 17-18 سال، ریاست مکه رو داد به یکی 21 سال. ببینید مسئولیت میداد، واگذار میکرد، فکر میخواست. یه پدر تو خونه میخواد ببره، بدوزه، بخره، بنگا بره، همه کار انجام بده، این بچه تو خانه هیچ کاره. پس چرا گفته از 14 سالگی به بعد وزیره؟ وزیر رو که باش تحکم نمی کنن. وزیر به منزله خودش یک پایه است. تعبیر وزیر برای اینه. البته یه چیزی تو پرانتز بگم، بیش از حد میدان دادنم، محبت زیادیم خوب نیست. امام سجاد تو کوچه های مدینه دید یه جوونی تکیه داده به شونه های باباش، وزنش رو انداخته رو باباش، خیلی لوس بوده معلوم میشه، از این خیلی بچه هایی بوده که خیلی خلاصه بهشون تحویلشون میگیرن. آقای نگاهی کرد، نظر الال ابن، نگاه کرد به پسر، یه نگاه غضبناک، دید این بچه اینطوری باباشو، چون واقعا بعضی ها نیست در بین جلسه ما، ولی بعضی ها واقعا مثل اون بنده خدا باباشو بسته بود گفت به درخت میزد. یک کسی گفت چرا میزنی؟ گفت عجب دنیای اختیار بابامونم نداری، بابامه، باباته، ولی عجب دون. واقعا حالا اینم افراط در محبت خوب نیست. آقا نوشتن با این جوون دیگه حرف نزد، آقا با این جوون دیگه حرف نزد، فرمود تو پدرت رو کوچیک کردی، تحقیر کردی. همینجا یه چیزی باز تو پرانتز بگم، خانوما بیشتر گوش بدن که الحمدلله امشب جلسه ما هم آقایون هم خواهرها گوش میدن و تشکر میکنم من واقعا از این آرامش جلسه. و اون نکته اینه، آقایون خانواده هاتون هم تکریم کنید. بعضیا زنهاشون رو به خاطر اولاد میکوبن، بعضیا حساب رو رأی زن باز نمیکنن. ما در تاریخ داریم، بالاخره این زهیری که آمده کربلا با زنش مشورت کرد، زنش رو کربلایی کرد. بالاخره شما ببینید دخترای شعیبن که به پدرشون خط میدن موسی رو بیاره جذب کنه و موسی بشه یک نیروی در کنار شعیب، پرورش پیدا کنه، به پیامبری برسه، فرعون رو از بین ببره. بالاخره شما ببینید این امام حسینه که شب عاشورا به خواهر زینب، خواهرم تو نماز شب منو فراموش نکن. اینو دقت داشته باشید، مخصوصا تو اموری که نظر خانواده ها شرطه، تو تربیت فرزند، تو خرید وسائل، این میدان داده بشه. خدا میدوند اگر اینا رعایت بشه، دین ما دین اعتدال، نباید اولاد فدای پدر مادر بشه، نباید پدر و مادر فدای اولاد بشه، نباید همسر فدای هر کدام از اینا. شما یه نگاهی به قرآن بکنید، جایگاه خودش و تکریم شخصیت، این اون وقت جواب میده، این اون وقت گناهکارترین جوان رو به خودش جذب میکنه. آمد یه جوانی پیش من توی استانی، اسم اون استان رو نمیگم، رفته بودم سخنرانی، اومد پیش من، خانواداش میگفتن این مرتده، میدونم زنش بعد ازش جدا بشه. حالا این جوان من از ظاهر میگفت من خدا رو قبول ندارم، من پیغمبر رو قبول ندارم، من منکر اینا هستم، به نظرم برسه اینا مبنا نداره، حرفش این بود. ایشون رفته بود پیش یک کسی که اون آقا هم شخصیتیست، عالمیست، حالا شاید فرصت نکرده بود خوب به حرفاش گوش بده. میگفت تا نشستم گفت زود برو که آتشتو منو نگیره، تو رو باید اعدام کنن. تو مرتد فطری هستی نه ملی، مرتد دیگه توبهش هم قبول نیست. میگم اون چنان زد تو ذوق من، با خانومش هم رفته بود، میگه والا دیگه خانومم با من حرف نمیزنه، میگه رابطه ما ارتباط ما حرامه، مرتد زنش میاد جدا میشه. اومدن پیش من، یه چند تا کتابم با خودش آورده بود، من یک دو ساعتی با این جوان صحبت دیدم، آقا این منکر نیست، بابا شبهه داره تو ذهنشه. میومدن خدمت امام صادق مینشستن، اتظن انک امام، آقا شما فکر میکنی امامی؟ به من یکی میگه شما فکر میکنی آخوندی بهم بر میخوره؟ به امام صادق، به دکتره که تو فکر میکنی دکتری بهش بر میخوره؟ آقا نظام پزشکی مینه چی میگی؟ به یک کارگر بگه تو فکر میکنی کارگری؟ اتظن انک امام، شما فکر میکنی امامی؟ ولا نهتاج الی الامام، ما اصلا نیاز به امام نداریم. چقدر این از نظر ما این حرف جسورانه است. آقا فهمیدم حالا چی میگی؟ آقا اومدم بحث کنم، چهار تا از شاگرداش امام صادق صدا زد، به قول خودم انداخت به جان این بحث کنه، ولی حریف بودا، چهار تایی نتونستن حریفش بشه، چهار تایی حریفش نشده، خودش خسته شد، گفت آقا من دیگه با اینا بحث نمیکنم، نه محکوم میشن نه حاکم، چون بحثم یه آدابی داره، قصهش مفصله، من نمیخوام وارد بشم. اون راوی میگه یه وقت صدای اسبی جلو خیمه شنیده شد، امام صادق فرمود و رب الکعبه هشام، به خدا قسم این هشامه، کار از این میاد، بحث کار هر کسی نیست، پاسخگویی به سوال کار هر کسی نیست. هشام ابن حکم نشست چند دقیقه این بابا رو پیچون، محکومش کرد و ثابت کرد برای جامعه نیاز به امام داره. این جوان آمد، من دیدم این منکر نیست، کی گفته تو مرتدی؟ خیلی من باش آرامم صحبت کردم، تو اون جلسه هم هیچی از من قبول نکرد، من هر چی گفتم گفتم فقط رو اینا فکر کن، نمیخوام قبول کن، این حرف من، این حرف من، این حرف من. شاید دو ماه بعد یه شب زنگ زد منزل، گفت من توبه کردم، استغفار کردم، من اشتباه کردم. بالاخره همین قد که اهمیت داده بشه، شما همین از موضوع اصلی منم دور نشین، بحث ما رو امام حسینه، امام حسین علیه السلام رو نگاه کنید. دو سه تا قصه کوچیک بگم و روزه بخونم. یزید ابن سبیت از اهالی بصره است، پر اولادم هست، بچه هاشو جمع کرد گفت من دارم میرم به امام حسین به پیوندم، هر که با من میاد بسم الله. دو تا از بچه هاش گفتن ما میاد، چند تا اولاد داشت ولی دو تا بیشتر پا ندادن. غلامش گفت منم میام، شدن چند تا؟ چهار تا. سه نفر دیگه هم پیدا کرد تو بصره، شدن هفت تا. خودشو رسوند مکه به امام حسین، امام حسین خبر شد ایشون داره میاد، یه هیئت هفت نفره به فرماندهی و ریاست امیر بصراوی یزید ابن سبیت داره میاد به پیونده به ابا عبدالله. تا رسید خیمه رو زد، سریع رفت خدمت امام حسین اعلام وجود کنه. وقتی آمد گفتن آقا نیست. اه کجا؟ گفتن آقا رفته به استقبال تو، جلوتر از تو. وقتی اومد دید امام حسین جلو خیمه این نشسته منتظر اینه، این میشه تکریم. و لذا امام زمان تو زیارت ناحیه میگه السلام علی یزید ابن سبیت و ابنیه، سلام بر یزید ابن سبیت و دو تا بچه هاش. یزید ابن سبیت و امام حسین اینطور تعبیر. ابو شعصا تیراندازی میکرد، دیشب هم اشاره کردم، آقای بهش نگاه میکرد فرمود انشالله تیرات به هدف بخوره، جوابت بهشت باشه، تیراد انشالله خطا نره. هی آقا یه کسی بود خوب میجنگید روز عاشورا، آقای بهش نگاه میکرد انشالله دستات قوت بگیره، انشالله دستات بهش ناتوانی پی... دعا میکرد براشون. این تکریم شخصیت جواب میده، هر رو امام حسین تکریم کرد که آمد. البته بعضی خب کشش ندارن، شبای قبلم گفتیم زهیر رو امام حسین تکریم کرد، حبیب رو تکریم کرد. تمام کنم بحثم، یکی از راهکارهای هدایت تکریم شخصیته. میخواید رو کسی اثر بذارید نکوبید، تحقیر نکنید، با احترام با عزت، مخصوصا جوان. آقایان جووناتون رو با احترام جذب کنید، همسراتون رو با احترام به خودتون جذب کنید، پدر و مادر رو با احترام به خودتون نگه دارید. بابا احترام که خرج نداره، نمیگم سفره بنداز شام بده، احترام. تمام امور تو همین یک کلمه جمع میشه. وقت من گذشت و الا نمونه های زیادی از زندگی ائمه براتون میگفتم که چگونه با یک احترام گاهی افراد زیادی رو به خودشون جذب کردن. یه وقتی یک کسی اومده بود با مفضل بحث کنه، مفضل شاگرد امام صادقه، این آقایی که اومده بود با مفضل بحث کنه ابن ابل اوجاست، این منکر خداست، کمونیست بود به قول امروزی ها، قدیم میگفتن زندیق، منکر خدا بود، اصلا میگفت خدا و پیغمبر و هیچی نیست. با مفضل بحثش شد، شروع کرد به خدا چیز گفتن، شروع کرد عصبانی شد تو بحث، ایشون همین ابن ابل اوجا، مفضلم عصبانی شد، داد فریاد توهین. ابن ابل اوجا یه نگاهی به مفضل کرد، گفت تو شاگرد امام صادق مگه نیستی؟ گفت چرا؟ گفت به خدا قسم، خدایی که تو قبول داری البته، اینا گاهی کفار به خدا هم قسم میخوردن، یادشون نبود، حواسشون نبود، سوگند میخورم همین حرفایی که به تو میزنم عینشو به امام صادق میزنم، یه بار آقا از کوره در نرفته عصبانی، اینقدر قشنگ به حرفای من گوش میده که من گاهی فکر میکنم آقا رو محکومش کردم، اینطور فکر میکنم. این یک ادبه، این یک در واقع شیوه جذبه. جوانها خودتون رو تحویل بگیرید. چجور تحویل بگیرید؟ با گناه خار نکنید، با شهوت حرام خار نکنید، با دنیا پرستی، با ورود به هر جلسه خودتون رو تحویل بگیرید، اول خودتون بعدم همدیگر رو، برادر بزرگ و برادر کوچیک و هر کدوم یک در واقع مسئولیتی داریم. این رساله حقوق امام سجاد رو ببینید، حقوق رو بیان کرده اونجا و همینجا این جمله رو هم اگر اداریا پا منبر من هستن بگم، اداریا هم ارباب رجوع تکریم کنیم. ممکنه بگی نه نمیشه آقا، این پروانه صادر نمیشه، این حکم اجرا نمیشه، این وام داده نمیشه، شرایط نیست، اعتبار نیست، ولی همینو قشنگ بگو، همینو خوب بگو. اگر چنانچه عزیزان ما تو ادارات، تو مسئولیت‌های مختلف، مخصوصاً افراد پرمراجعه، البته ارباب رجوع هم نباید زور بگه، نباید تندی کنه، ولی اگر تکریم کنن مردم رو، این همه ناراضی ایجاد نمیشه. یکی از عوامل ناراضی تراشی توی جامعه گاهی اداراته، یعنی یک شخص گاهی موجب میشه یه نفر از انقلاب زده بشه، از انقلاب زده بشه. بدانید این گناه، گناه فردی نیست، گناه اجتماعی است، افراد رو از نظام گاهی میرانه. این نکاتی که من امشب عرض کردم، امیدوارم که دوستان گرفته باشن عرایض منو. خب تکریم شخصیت، ابا عبدالله علیه السلام شب عاشورا اصحابش رو تکریم کرد، با وفایید، صادقید، موردی هم تکریم کرد، مثلا خاندان عقیل رو جمع کرد. امشب حرم هم گفتم دو تا پسرای مسلم ابن عقیل کربلا شهید شده، عبدالله ابن مسلم، محمد ابن مسلم، که اینا پسرای مسلم ابن عقیلن، مادرشون رقیه دختر امیرالمومنینه، یعنی این دوتا نوه دختری امیرالمومنینه. عبدالله ابن مسلم، محمد ابن مسلم، داداشای مسلم که چند نفر بودن شب عاشورا امام حسین جمعشون، فرمود شما یه شهید دادید به نام مسلم، بس همین کافیه، همین افتخار براتون، کل آل عقیل خیمه‌شون رو جمع کنن امشب برن، همتون آزاد، همتون رها، شب است و تاریک، همتون آل عقیل، یعنی داداشای مسلم، پسرای مسلم و سایر فرزندان عقیل، نوه های عقیل، فرمود همتون برید. بعضی نوشتن 19 نفر بودن اینا یا 17 نفر، همه دور هم جمع شدن، رو کردن به امام حسین، گفتن والله لا نفارق سیدنا مولان، به خدا قسم ما آقامون رو رها نمی کنیم حتی نقتل بین یده، تا شهید بشیم. ولذا دومین شهید گاهی بعضی می پرسن کیه، بعد از علی اکبر عبدالله ابن مسلمه، دومین شهید بعد از، یعنی شهید اول از بنی هاشم، اولی علی اکبر، دوم عبدالله ابن مسلم، گرچه بعضی از ارباب مقاتل اختلاف دارن میگن اولی عبدالله ابن مسلم، ولی بالاخره رد اوله، دو تا داداش همون آغاز رفتن میدان، قاسم ابن الحسن بعد از اینا رفته به شهادت رسیدن، گفتن ما آقامون رو رها نمی کنیم. امشب بذارید روزه دو تا شهید نوجوان رو بخونم، تو شهید در واقع مظلوم که نامشون کمتر برده میشه، و دعا کنم خدا رو قسم بدم به حق این شهدا، همه مسلمان ها، مخصوصا این مسلمان های فلسطین و غزه که واقعا متاسف میشه انسان 14 نفر تو یک خانواده با یه بمب از بین رفتن، 4 تا 5 تا بچه کوچک، این جنازه های 2 ساله 3 ساله روی دست، بالای 100 نفر تا امشب آمار قتل عام این مردمه، و واقعا اوف باد بر این کشورهای عربی، اوف باد بر عربستان و بر آل سعود که این گونه سکوت کردن در مقابل این جور حمله. بابا اینا هموطن هم کیش شما هستن، انسانن، چرا باید این گونه در محاصره بمب‌ها و تانک‌ها قرار بگیرن؟ بچه‌های کوچک مردم، یه خلخال از پای یک زن مسیحی در آمد در حکومت امیرالمومنین، حضرت فرمود همه مردها بمیرن از این مصیبت، مسلمان‌ها جا داره، چرا باید تو حکومت علی یه خلخال از پای یک زن مسیحی بیرون بیاد؟ این نگاه اسلامه. چرا باید اینطور این نوجوان‌ها، این بچه‌ها به شهادت برسن، اینطور قتل عام بشن، زن و بچه مردم و اینها اینطور آرام باشن این کشورهای عربی؟ چرا؟ این واقعا درده. اینا امروز اون یزیدن، اینا امروز اون ظالمانی هستن، تاریخ تکرار میشه. اینا رو ببینید، بذارید امشب این روزه رو بخوانم، دعا کنم انشاءالله خداوند هم ثواب بمون بده، هم زمینه نابودی اسرائیل رو انشاءالله فراهم کنه. السلام علی یا ابا عبدالله، السلام علی ابن رسول الله، السلام علی ابن امیر المومنین. امشب اگه میخواید عشق بریزید، هم به یاد این دو شهید عشق بریزید، هم به یاد مادرشون. این دو شهید فرزندان زینب کبرا سلام الله علیها هستن، دو تا آقازاده ها، بچه های عبدالله جعفر که یکیشون مسلم مادرش حضرت زینبه، ولی یکی شاید مادرش متفاوته، ولی هر دوی این آقازاده ها داییشون امام حسین با مادرشون زینب کبرا اومدن کربلا. نمیدونیم چه کردن، تاریخ نداره، فقط همین قد داره وقتی آمدن میدان خودشونو به نام جعفر معرفی کردن. یکیشون تو رجز گفت من نوه جعفرم، من فرزند همون کسیم که تو موته دستاشو داد، پیغمبر خدا او رو تیار خطاب کرد. هر دو به شهادت رسیدن، هر دو جانشون رو فدا کردن، شاید هم با هم اومدن میدان. اما آقایون خواهرها، من خیلی تو تاریخ گشتم، یه چیزی رو پیدا نکردم، و اون این است که زینب از خیمه بیرون آمده باشه، کنار بدن اینا اومده باشه. نمیدونم، نخواست نگاش تو نگاه امام حسین بیفته، نخواست آقا از احساس شرم کنه، خدای نکرده. در طول قضیه کربلا شما ببینید هر کجا زینب رو پیدا میکنید نام حسینه، یه جا نام از فرزندان خودش نبرده. این نهایت ایثار یک مادر شهیده، این نهایت فداکاری مادر شهیده. عرض کنم عقیله بنی هاشم، شما برای فرزندانت بیرون نیامدی، اما کنار بدن علی اکبر آمد، کنار بدن قاسم آمد، نوشتن کنار بدن علی اکبر این زینب بود که انکبت علی، خودش رو بدن انداخت، هی صدا میزد وا علیا و ابن اخیا، لا حول ولا قوه الا بالله علی العظیم. خدایا به آبروی شهدای کربلا قسمت میدیم در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما. خدایا به آبروی شهدای کربلا قسمت میدیم موانع ظهور امام زمان رو برطرف بگردون. همه جوانان، جوانان تو این جلسه در سراسر کشور ما، خدایا زمینه شغل و ازدواج و تحصیلشون رو فراهم بفرما. خدایا همه جوانهای ما رو اهل نماز، مؤمن، متدین قرار بده. به آبروی اهل بیت، اینایی که برای انحراف جوانا سیدی میسازن، فیلم میسازن، کتاب انحرافی مینویسن، اعتیاد رو فراگیر، مواد مخدر تولید میکنن، خدایا شر همشون رو به خودشون برگردان. خدایا امسال رو سال نابودی دولت اسرائیل قرار بده. مردم مظلوم فلسطین رهایی عنایت بفرما. این کشور و این نظام اسلامی، ستون خیمه این انقلاب، رهبری عادل و محبوب این انقلاب، در پناه ولی عصر از خطرات محفوظ بدار. خدایا یه دعام به مریضا کنم، همه مریضا، مخصوصا بچه های مریض، جوانای مریض، مریضای صعب العلاج، مریضای منظور، لباس عافیت بپوشان به نبی و آله صلواته.